کار دلسنگی تمومه.
راه شب
تمام می شدم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شدم شدی، از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن.
راه شب یک شنبه شب.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو.
صدای ایران.
دلی که یه بیرونه بود، وقت که بارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران.
زبو شکسته مفتش، در به در کوی تو، در به در کوی تو.
راه شب.
داشتم فکر میکردم توی زندگی خودم چه بره هایی بوده که من به خاطر یه هدف مقدس از خود گذشتگی کردم، از یه چیزی گذشتم که به یه چیزی برسم. خب بارها صحبت میشه، حالا توی همین زندگی هنری، شاید خیلی از برابچه های علاقه من به هنرم باشن پای صحبت ما، اینکه برای رسیدن به یه هدف، هر هدف مقدسی، هر چی میخواد باشه، شما میبایست یه سری علایق و خواسته های خودتون رو سر ببرید، به اصطلاح قربان کنید، قربانی کنید برای رسیدن به هدف. توی برهه های مختلف زندگی برای من این چنین بوده، برای رسیدن به اون هدفی که داشتم توی حالا همین عرصه هنر، توی شعر، توی گویندگی، از خیلی از علاقه و خواسته هام گذشتم. بارها هم که من به بر بچه های جوانتر میگم توی کلاس ها این بر اون بر که اگر بخواید مطمئنن خواهید رسید به اون هدفی که دارید، به شرط اینکه از خود گذشتگی بکنید، فداکاری بکنید، اینکه همه دلخواسته های خودتون رو انجام بدین صبح تا شب، شب تا صبح، و بگین چرا نمیرسم به اون هدف. دقیقا مشکل همینجاست. شما برای ما بفرمایید که توی زندگیتون از ارزشمندترین و بهترین چیزی که گذشتید چی بوده و هدفی که داشتید چی بوده. 225009-220-486 و همینطور سامانه پیامگیر 3900 در اختیار شماست. خیلی دلم میخواد صدای اون دوستانی رو بشنوم یا پیامک اون دوستانی رو ببینم و بخونم که برای بار اول شنونده ما هستن و یا بار اول میخوان با برنامه ما در ارتباط باشن. بی صبرانه منتظرم.
قرین یار زیبای پروای چمن باشه قرین یار زیبا را، چه پروای چمن باشه هزاران سر به بستانی فضای سر به بادانی، هزاران سر به بستانی فضای سر به بالایی، هزاران سر به بستانی فضای سر به بالایی، هزاران سر به بستانی فضای سر به بالایی. شد که وی را در کمند آورد، دلت با عشق میکوشد که وی را در کمند آورد، ولی کن بر نمیآید ضعیفی با توانایی، ولی کن بر نمیآید ضعیفی با توانایی، نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی، که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی، که هر کس با دلارامی سری دارند و سودایی.
جونم براتون بگه که دوران خدمت خودم رو براتون بگم. یه اتفاقی توی خدمت میفته، انقدر این اتفاق ارزشمنده که همیشه یه عمر برای اونایی که حالا سربازی رفتن، مثلا آقایون رو دارم میگم دیگه، خیلی خاطره انگیزه. بماند که حالا ما آقایون وقتی از سربازی میخوایم حرف بزنیم به اندازه 20 سال خاطرات داریم، هممونم خاطرهامونم چرا مشترکه. عرضم به حضورتون که داشتیم سینخیز میرفتیم و یکی از بچه‌ها یه شوخی کرد، فرمانده عصبانی، حالا فکر کنید ظهر تابستان داغ مرداد و همه خسته گرسنه تنبیه شده بودیم دست جمعی گروهان ما، و فرمانده داد زد کی بود؟ کسی جواب نداد. مجدد داد زد کی بود؟ بغل دستی من آقای آبیار، علی آقای آبیار که هر کجا هست خدا به سلامت بدارش و اگر صدای من رو میشنوه خیلی دلم میخواد بعد از این همه سال ببینمشون، یکی از شیر بچه های خوزستان بلند شد گفت آقا ما بودم، با لهجه زیبای جنوبی خودش. من میدونستم که ایشون این شوخی رو نکرد، اما چون فرمانده گفت اگر خوشو معرفی کنه بقیه بچه ها رو میبخشن برن نهار بخورن استراحت کنن و اون آدم رو جریمه میکنم، علی آبیار جریمه شد، فداکاری کرد، ایثار کرد. ببینید حالا همه ما گرسنه و خسته بودیم، همه ما ناراحت بودیم از اون وضعیت و دنبال این بودیم زودتر به یه آب خنکی، یه سرپناهی، سایه‌ای، غذایی برسیم و از اون وضعیت راحت بشیم. علی آبیار این کار کرد و برای من این آدم شد الگو. بلا فاصله خب حالا منم طاقت نیاوردم، گفتم آقا منم بودم، منم جریمه شدم و یکی دوتا از بچه های دیگه هم این کار رو کردن. ما 3-4 نفر جریمه شدیم. البته ارزشی نداشت کار من و کار بقیه به خاطر اینکه نفر اول ایشون بود. علی از خودگذشتگی کرد برای آسایش بقیه. من ایمان دارم اگر علی زمان جنگ بود یکی از اون بچه هایی بود که خط شکن می شد. اینها قهرمان های پنهان جامعه ما هستند. حالا هر کدوم از شما توی زندگی شخصی خودتون، توی بدترین بحران‌های اقتصادی که هممون باهاش دست پنجه داریم نرم می‌کنیم این روزها، یه جاهایی داریم از خودگذشتگی می‌کنیم. شاید که چه عرض کنم، تحقیقاً هستن کسان زیادی که میگن آقا من 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال لباس برای خودم نخریدم برای اینکه بتونم شکم فرزندانم را سیر کنم. به نظر من زیباتر و بزرگتر از این از خودگذشتگی و ایثار نیست. لطفا شما هم از این از خودگذشتگی ها برای ما بفرمایید، استفاده بکنیم و خب کنار هم دلی سبک بکنیم. یه بار دیگه شماره ها رو بگم: 220-5009 220-486 سامانی 30900 هم در اختیار شما. سلام محمد حسین خسرو جردی میگه میسم اسکندری زیاد داری حرف میزنی. موسیقی بشنوی بفرمی.
از روز باری بردوش دارم و شب آسان فرداست که نیامده است. من مسافرم تا همیشه با هنوز در
راه شب.
تلفن های رادیو ایران
220-4-6-220-5000
و راه شب.
ممنونم از این که ما رو میشنوید. در ادبیات فارسی عزیزمون، این یادگار و هویت و شناسنامه ایرانی ما، در مورد فرهنگ فداکاری و ایثار خیلی نوشته داریم، خیلی شعر و نثر داریم، داستانهای زیادی داریم. شما اگر نگاه کنید، هر وقت غزل عاشقانه میخونید، از سعدی جان، از مولانا، از آثار عرفای بزرگ ایران، هر وقت صحبت عشق میشه، در بطن معنای عشق معنای یا مفهوم فداکاری هم نهفته است. من همینجوری که داشتید شما این ثانیه های این آنونس رو میشنیدید، داشتم فکر کردم حالا اکثر عرفای ما که شعر رو نه فقط برای شعر گفتن، بلکه یک بستر خوبی بوده برای بیان اون جنون عارفانه و عاشقانه خودشون، از عشق که می نوشتند ناخودآگاه از خودگذشتگی عاشق می نوشتن. این که عاشق فدا می کنه خودش رو برای اینکه سر معشوق سلامت باشه، سر ساقی سلامت باشه. خب بگذاریم زیادگویی نکنم، حالا باز اگر فرصتی باشه از همین در واقع ادبیات من برای شما صحبت می کنم. اما به ما بفرمایید توی زندگیتون از ارزشمندترین و بهترین چیزی که گذشتی چی بوده و برای چه هدفی؟ 220-5009-220-486 در اختیار شما عزیزانم هست و همینطور سامانی 30900. اما همراه بشیم با مهران خان حبیبی و بخش اول گزارش.
سلام به مردم خوب ایران، شبتون بخیر. آرزو میکنم هر جای ایران عزیز و دوست داشتنی که هستید سلامت و تندرست باشید. با بسته گزارش راه شب یک شنبه شبهای رادیو ایران همراهتونم. با توجه به اینکه در روز ولادت با سعادت حضرت عباس علیه السلام قرار داریم، از شما عزیزان میخوام درباره از خودگذشتگی بپرسم.
به نظر من از خودگذشتگی یعنی ترجیح دادن بقیه در برابر خودت.
ببین، از خودگذشتگی یه جایی میتونه کمک به یه نفر باشه، میتونه یه جایی گذشتن حق خودت باشه. مثلا یه چیزی که حق تو رو میبخشی به یه نفر دیگه، میذاری یه نفر دیگه جای تو که مستحقشون رو انجام بده.
و اینکه
هم از خودگذشتگی میتونه جمعی باشه، هم میتونه فردی باشه به خصوص آثارش، و حتی میتونه فردگرایی هم یه نوع از خودگذشتگی به حساب بیاد.
ببین از خودگذشتگی شما مثلا یه منافعی رو در نظر بگیری برای خودت که اگر مثلا اون رو به یه طرفی ببخشی یا برای یه نفر کاری انجام بدی، ضرری به حال خودت نداره، خانواده خودت نداره، از همه لحاظ، و شاید بتونه به طرف مقابلت کمک کنه. خب این یه به هر حال مسئله اخلاقیه که میتونه آدمو بیروی آرامش بده.
شما یه جا از خودگذشتگی میکنید، چی خود شما به دست میارید؟ یعنی چی عاید شما میشه؟
به هر حال آدم یه مقدار از لحاظ روحی اون صحنه احساس راحتی آرامش میکنه، اگه بتونه به هم نوع خودش کمک کنه.
منم تا حدودی از خودگذشتگی دارم. اون جایی که واقعا احساس میکنم رفع نیاز یکی، انگار شادی درونی رو برام به وجود میاره و واقعا همین اتفاق میفته. بعضی وقتا دوستان بهم میگن بی خورده، حالا مثلا به خصوص مثلا تو بحث خرید باشه یا هدیه و کادو دادن به کسی، میگه یه خورده به خودت هم فکر کن، برای خودت هم حداقل هزینه کن. ولی انصافا این که برای یه کسی یه کاری میکنی و خوشحالی رو تو چهرهش میبینی خیلی ارزشمندتره تا اینکه بخوای نیاز خودت تنهایی رفع کنی. دقیقاً میشه اون حس رضایت به نظرم خیلی ارزشمنده. و کجا به دردت میخوره؟ موقعی که تحت فشارهای روانی قرار میگیری، یه جایی میبینی یکی انگار مثلا یه دفعه حالت خوب شده، میفهمی که تاثیر دعایی که دیگران در حقت کردن. چرا این حرفا رو میزنم؟ این تجربه زیسته خودمه. تو هیته دانشگاه بیشتر، حالا چون من بیشتر درگیر محیط کاری و دانشگاه هستم، رو این حساب گره هایی تو زندگیم بوده، کم آوردنایی بوده، ولی یه دفعه گره باز میشه بدونه که من بخوام قصه فراوونی بخورم. اینم به خاطر همون میگم رفع کردن نیاز دیگران، اون دعایی که پشتشه و دعای گره باز شدن. و یه جو میگی که من انقدر مثلا آدم خوبی نبودم که بخواد این گره انقدر راحت باز بشه، به مو میرسه پاره نمیشه. این همون مسئله شاد کردن دل دیگرانه.
شما که از خودگذشتگی میکنید چی عایدتون میشه؟
والا یه حس سبکی اسمشو بذاریم، عامیانه بگم به شما، یه حس خوب پیدا میکنه آدم. حالا نمیدونم چی اسمشو بذارم، راضیم، من خودم راضیم، میگم خب امروز یه روز یه کار خیلی خوبی کردم.
این عیاد شعبانیه ولادت امام حسین و اول فضل عباس، به همه تبریک عرض میکنم، ممنون از همه. به حال اگر حرفی زدین که مقدار بیل حب دوست قایی میکنم.
خواهش من قربان، همه حرفاتون به جا و شایسته بود. انشالله که ایام به کامتون باشه، عیاد هم به شما مبارک باشه، دلتون هم همیشه خوش باشه.
ممنونم، همچنین شما همیشه شاد باشید.
خدا نگهدار.
شکرم، ممنونم.
چشات نوشته دلت پریشون گشته، پریشونی چه فایده، گذشته ها گذشته، آب از چشم رفته، کی دیگه برگرده، کی میاد خونه اون کم ترک کاشونه گرده. توی چشات نوشته دلت پریشون گشته، پریشونی چه فایده، گذشته ها گذشته، آب از چشم رفته، کی دیگه برمیگرده، کی میاد خونه اون کم ترک کاشونه جرده. چشات نوشته دلت پریشون گشته، نشونی چه فایده، گذشته ها گذشته. چشات نوشته دلت پریشون گشته، پریشونی چه فایده، گذشته ها گذشته. توی چشات نوشته دلت پریشون گشته، پریشونی چه فایده، گذشته ها گذشته.
درود بر شما همراهان خوب راه شب. راجب این از شما سوال کرده بودیم که توی زندگیتون از ارزشمندترین و بهترین چیزی که گذشتید چی بوده. قبل از اینکه پیام‌های شما عزیزان رو بخونم، من تلفن‌ها رو یه بار دیگه اعلام کنم: 2255009 2204886 و سامانه 30900 در اختیار شما هست. سری بزنیم به پیام‌هاتون. دوستانی که از ابتدا پیام دادن رو من بیارم. خانم نیکرو نوری از تونکابون شنونده ما هستن و ابراز لطف داشتن به بنده، بسیار متشکرم. علی دهنوی راننده خاور از محله دهنوی اصفهان شنونده ما هستن و تبریک گفتن ایام را. درود بر شما. عرضم به حضورتون آقای یا خانم علی نیا از اندیشه شنونده ما هستند، متشکرم. دوستی به شماره 0918-9387 ابراز لطف کردن به من، باز هم سپاسگزارم از همه شما. 936 4 شماره آخر 9986 باز شنونده ما هستند. آقای افشین عزت‌شناسان نوشتند: سلام آقای اسکندری، در حال سفرم از بندرعباس به عراق، با صدای گرمتون خستگی از بین رفت. خیلی متشکرم، درود بر شما، درود بر همه رانندگان شب.
سلام بر شما عزیزان زحمتکش راه شب، عیاد شبانی را خدمت شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله با آوری آقا ابوالفضل تمام مراد جوانان خدا بده، انشاءالله کارشو درست بشه. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید جوانان، انشاءالله دست شما درد نکنه. ممنون از عزمتو.
220-486
میخواستم ایام شبانیه رو خدمت آقای اسکندری و تمام عوامل برنامه راه شب و تمام مردم ایران تبریک و تهنیت عرض کنم و بگم که من سالهای سختی رو گذروندم، با از خود گذشتگی تونستم سر پای خودم بیستم و این خیلی خوبه که آدم به خاطر زندگیش از خیلی از چیزا بگذره. اگر خوب بشه زندگی خودشه، اگر بد بشه هم بازم همون زندگی خودشه. با گذشت و فداکاری میشه به همه آرزوها رسید. خیلی ممنون، خدا نگه.
30900
بنده چیزی که قابل بیان باشه نداشتم که ببخشم. فقط اگر خدا قبول کنه در کنار شغل دبیری سالها داوطلبانه در جبهه ها انجام وظیفه کردم و گاهی ماها میشد از بچه های خردسالم بیخبر بودم. از جان و جوانی خودم برای کشورم گذاشتم و افتخار میکنم. ضمناً عمر جوانیم را در راه تعلیم و تربیت جوانان صرف کردم. شاد و سلامت باشید. هاشم فرغ ثابت.
مادر عزیزم خانم مریم فتحی از کرمانشاه نوشتن سلام به آقای اسکندری مهربان و همکاران محترم. ولایت ولادت حضرت عباس علیه السلام رو خدمت همه شاد باش عرض میکنیم. درود بر شما. امیر خان از مشهد نوشتن آقای اسکندری سلام، داخل حرم امام رضا هستم، به نیت همه راه شبیا دو رکعت نماز خوندم. درود بر شما، قبول باشه، خیلی ممنونم. اکبر خان میر فخرایی عزیزم جانباز از بجنورد نوشتن با عرض سلام ایام رو تبریک میگم، ابراز لطفی هم به من داشتن، خیلی متشکرم، گفتن عاشقانه همتون رو دوست دارم. متقابلا
میلاد آقا امام حسین، حضرت ابوالفضل و امام سجاد به دهه فضل رو به همتون تبریک میگم. ما که چون که کشاورز هستیم که برنج در سال که وقتی پاییز میشه میفروشیم، من برنج رو به یکی از آشناها فروختم و چکی به من داد و سر مواد چک شده دیدم که پولی نیستش. خیلی طول کشید، گرفتاری کشیدم و تا برسم که به پولم دیدم که آخرش اومد کنار من و دیدم که ناله میکنه، نه خونه داره نه زندگی داره. برنج رو گرفته فروخت به کسی دیگه، اون یکی پولشو گرفته خورده. من مبلغی که ازش طلب داشتم ازش گذاشتم و گفتم که اینم من نمیخوام و همه چی رو بهشون بخشیدم، حق خودم رو ازش نگرفتم. واسم زنگی هستم از روستای دیجیکولای بابول از روستان مازندران.
قاسم خان دم شما گرم، بزرگی. علی آقای پیر حیاتی از ملایر شنونده ما هستن، آقا مصطفی از سنندج. من دارم این پیام های ابتدای برنامه رو میخونم که هنوز وارد موضوع نشدیم، دلم میخواد همه این پیام ها رو بتونم بخونم. دوستی به شماره 912 4 شماره خط 18 گفتن آقا اسکندری سلام، اجراتون عالیه، خدا خیر و سلامتی به همتون بده. خیلی متشکرم، به به، این خوبه. سلام، شبتون بخیر، اعیاد بر همگی مبارک. من اولین بار صدا و اجراتون رو میشنوم. من و همسرم سید اقبال ایرانپور که در جنگ شهید شد، نوشته همسر من آقای شهید سید اقبال ایرانپور هستن که به ایشون افتخار میکنم. خیلی متشکرم بانوی بزرگوار، خیلی متشکرم که شنونده ما هستین. انشاءالله که همین جوری مستمر ما رو بشنویم. سپاسگزارم.
با عرض تبریک خدمت شما مذیعان برنامه خوب راه شب، از جوانی و عمرم که بهترین هدیه خداوند است گذشتم بوده. با پشتکار، قناعت، صرفه‌جویی و برنامه ریزی 4 فضیلت تحصیل کرده در درجه عالی تحویل اجتماع نمودم که با خدمت به جامعه خود مرا شاد می نمایند. با کمال تشکر، سید محمود حسینی حیری از نیشابور.
محمد کلانتر از تهران گفتن آقای اسکندری عزیز سلام، من جایی از خود گذشتگی کردم که مجبور شدم به جای ازدواج کردن خرج و مخارج خانوادم رو تقبل کنم. آخی شب بخیر و درود خدمت آقای اسکندری. فرانک کندی هستم، یک سال واقعا از تفریح و آسایش و آرامشم زدم تا به هدفام برسم. میدونم که خیلی زود نه، ولی بالاخره میرسم. حتما همین اکبر خان دهخان از فردیس کرج شنونده ما هستند و دوستی به شماره 0914 چهار شماره آخر 4051 نوشتن سلام از آذربایجان سرد به شما، به ایران سلام و همه استانهای ایران از خودگذشتگی کردند در طول 8 سال دفاع مقدس، برای بچه های آذربایجان هم همینطور. بله، یاشاسین آذربایجان.
Getirip konaklar yanır elvan çırağlar, gül getirip konaklar yanır elvan çırağlar, taza gelin bezenin gülür gonca dodağlar, taza gelin bezenin gülür gonca dodağlar, taza gelin bezenir gülür gonca dodağlar, taza gelin bezenir gülür gonca dodağlar. Gelir eyvana, tozun sası düzülüp doğul sapı her yana, doğul sapı her yana, üzerlik salı bana ertsi gelir eyvana, tozun sası düzülüp doğul sapı her yana, doğul sapı her yana. Elinde var gül desten, bey de gelir ahasta. Elinde var gül desten, el çalış elin olsun, hayat sevinçten olsun. El çalış elin olsun, hayat sevinçten olsun, hayat sevinçten olsun. El çalış elin olsun, hayat sevinçten olsun. El çalış elin olsun, hayat sevinçten olsun, hayat sevinçten olsun.
خب دوستان عزیز، ممنونم از این که بیدارید و شنونده ی رادیو ایران و راه شب هستید. میخوام ازتون خواهش کنم اگه حوصله‌تون اومد بعضی موقع یه ورقی بزنید ادبیات فارسی رو. میخوام خواهش کنم یه قراری با خودمون بذاریم. ببینید قرار رو من بارها با خیلی‌ها گذاشتیم و دارن انجام میدن ها. بعد برای من پیامک میاد توی فضای مجازی، پیام میاد که می نویسن آقای اسکندری به واسطه اون قول و قرار مثلا من تا حالا 60 تا غزل خوندم، یا نمیدونم 30 جلد کتاب خوندم، مثلا ادبیات فارسی خوندم، کتابای عرفانی می خونم و مهمتر از همه اینا دوستان شاهنامه. یادم نمیاد یه مقاله داشتم می خوندم از یک نویسنده عرب، البته عرب زبان. خب می دونید مصر رو لبنان اصالتاً در واقع خب اهالی مصر عرب نیستن، عرب زبان هستن، یعنی نژادشون غیر عربه ولی زبانشون عربیه، و یک نویسنده بزرگ مصری یا لبنانی خاطرم نیست، حالا اگر توی برنامه یادم اومد بعدها میگم براتون، گفته بود که اگر ما ملت مصر یا ملت لبنان یه آقایی مثل آقای فردوسی ایرانی ها رو داشتیم، الان عربی صحبت نمی کردیم. ما تمام هویت ایرانی بودنمون بر بستر زبان زیبای پارسی دوستان عزیزم داره خودش رو متجلی میکنه. این زبان پارسی هم بلا شک بخش بسیار 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 بزرگی بر عهده جناب فردوسی بزرگ هست که پاس داشت و نگاه داشت و چه فداکاری بزرگی از این در واقع زیباتر که آقای فردوسی همه ی عمرش رو گذاشت برای اینکه من و شما امروز فارسی حرف بزنیم، هنوز ایرانی باشیم، توی شناسنامه‌مون نوشته بشه ایرانی. و چقدر از این زیباتر و جذابتر. فردوسی یک شاعر بزرگ ایرانی و مسلمانه که می درخشه مثل گوهر و ما مفتخریم به داشتن این مرد بزرگ. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. این بیت رو یادم اومد و شاهد مثال. 30 سال زحمت کشید جناب فردوسی، 30 سال خودش رو در اتاق حبس کرد و با حکومت جنگید، بیجیره و مواجب، همه ی ثروت آبا اجدادیش رو گذاشت برای نگاشتن و به اصطلاح پخش شاهنامه. میدونید اون موقع خب دستگاه چاپ نبود، مجبور بودی پول کلان بدی به کتاب، کاتبینی که از روی یک نسخه در واقع بنویسن سری و در مجموع مثلا 50 نسخه بشه. این 50 نسخه رو باید میفرستادن در اقصی نقاط ایران زمین و کجا؟ توی دربار امرا و حکمای محلی، چون اونا میتونستن نگرش دارن و از روش باز کتاب درباری بنویسن. این گونه آقای فردوسی زحمت کشید. چقدرم جالب بود، به موضوع ما خورد. خب بریم بشینیم پای درس استاد نکویی و نفس بکشیم در کشور شاهنامه.
کشور شاهنامه. سلام و هزار درود، روزگار شما به رامش و خوشنودی. دوباره من علی نیکویی آمدم تا با شما سفر دیگه‌ای در کشور شاهنامه کنیم. قصه ما به اونجا رسید که پادشاه هاماوران از ترس شکست از شاه ایران از در صلح در اومد و دختر خودش سودابه رو به همسری شاه ایران در اومد و سودابه رو به همراه ملازمان و گنجها به لشکرگاه کاووس شاه فرستاد و چند روز بعد پیکی به لشکرگاه ایران گسیل کرد و شاه ایران و همسرش رو به عنوان مهمان به داخل شهر هاماوران دعوت کرد. کیکاووس همین دعوت رو پذیرفت و قرار شد مهمان شهر شاه هاماوران بشه. حالا بشنویم ادامه داستان رو. یکی شهر بود شاه را شاه نام، همه از در جشن و سور و خرام. هاماوران شهری داشت به نام شاهه که قصرهای مجلل سالار هاماوران در آنجا بود. کاووس شاه و همراهانش به شهر شاهه در آمدند و دیدند شهر آراسته گردیده و تمام بزرگان و باشندگان شهر در پیششان به احترام در آمدند. چون شاه هاماوران کاووس را بدید از اسب پایین آمد و با بزرگانش نزد شهریار ایران رفت و دست کاووس شاه را بگرفت و روی به سوی ایوان قصر نمود. مردمان زیر پایشان طلا و یاقوت می‌ریختند و بر سرشان مشک و عنبر. چون به کاخ در آمدند سالار هاماوران دستور داد تختی از طلا بیاورند و کاووس شاه را بر فراز آن نشاندند و خودش پای تخت بر زمین نشست. در مقام خدمتکاری شهریار ایران کمر خدمت بست. 7 شبانه روز شادی و بزم در شهر برپا بود. سالار هاماوران و لشکریانش چون خدمتکاران اطراف کاووس شاه و ایرانیان بودند بداندیشی و ناباوری بر شاه هاماوران در ذهن کاووس شاه و پهلوانان همراه شهریار مرد. سالار هاماوران در پنهان قاصدی به شاه بربرستان فرستاد که با سپاه گران به سرعت باد به سوی هاماوران بشتابید که ما به بهانه سور و بز شاه ایران اندکی از پهلوانانش را در کاخ خود آورده ایم و اکنون بهترین وقت برای گرفتار نمودن کاووس است. شاه بربرستان به سرعت لشکری کارآزموده را شبانه به سوی هاماوران فرستاد. نیمه های شب لشکر بربرستان به هاماوران رسید و ناگاه بر شیپورهای جنگ نواختند. با شنیدن صدای بوق و کرنای جنگ لشکریان و هاماوران و بربرستان به تالار کاخ ریختند و بر سراپرده کاووس شاه در آمدند و شهریار ایران را به همراه گودرز و گیو و توس گرفتند و به دست و پایشان بند و زنجیر زدند و ایشان را به سوی دژی رهسپار نمودند که بر فراز قله کوهی بود در هاماوران که چکادش از ابرها بالاتر بود. کاووس شاه و ایرانیان را آنجا زندانی کردند و بر در دژ 1000 مرد جنگی گماردند تا نگهبانی دهند. پس شاه هاماوران دستور داد گروهی از سیاه جامگان به همراه تخت روان و خدمتکاران به سراپرده شهریار ایران روند و سودابه را نزدش آورند و هرچه تاج شاهی و گنج خسروی در سراپرده بود غارت نمایند. سودابه چون سیاه جامگان را بدید فهمید پدرش بر مهمانش خیانت نموده و شاه ایران را اسیر بگرفته. پس از فرط غم پیراهن خود را درید و بر سر و رویش چنگ کشید و بر مأمورین پدرش روی نمود و گفت کاری که شما کردید از هیچ مردی بر نمی آید. اگر شما مرد بودید در روز جنگ اسیرش می نمودید. همان روزی که پشت است در لباس رزم و در کنار پهلوانانش بود. آری فراموش کردم، آن روز چون سگان ترسیده بودید. پس مهمانی سور را کمینگاه کردید. ای سگان ترسو، به پدرم بگویید من جدایی از کاووس را نمیخواهم. اگر قرار شما این است که کاووس را زندانی کنید، پس مرا هم بکشید. سیاه جامگان نزد سالار هاماوران رفتند و هرچه سودابه گفته بود به گوش پدرش رساندند. خشم سالار هاماوران را فرا گرفت و دستور داد تا سودابه را بگیرند و به همان زندانی ببرند که کاووس شاه و پهلوانان ایران در آن اسیر بودند و سراپرده شهریار ایران را تاراج نمودند. چون خبر اسارت کاووس شاه و پهلوانانش به سپاه ایران رسید، ایشان که بی سرور و فرمانده مانده بودند سرافکنده پیش به سوی ایران نهادند. خبر در بند شدن شهریار ایران به سرعت در جهان پیچید و شاهان بازگذار ایران وقتی چنین دیدند سر به شورش برداشتند و هر کس در هر گوشه اعلام پادشاهی کرد و هرج و مرج جهان را برداشت. از این فرصت تورانیان و عرب بهره جستند و هر کدامشان با لشکر بزرگی به سوی ایران تاختند. افراسیاب که با سپاه توران به ایران در آمده بود حضور لشکر عرب را طاقت نیاورد و دو سپاه ترک و عرب 3 ماه با یکدیگر در خاک ایران به جنگ پرداختند که پیروز این جنگ افراسیاب و تورانیان بودند. تورانیان مردان و زنان آزاد ایران را به بردگی گرفتند و قتل و غارت در سرزمین بدون پادشاه ایران برپا گشت و تیر روزی بر همگان رسید. چون روزگار این گونه شد، گروهی از بزرگان ایران روی سوی زابلستان نهادند و به درگاه رستم رسیدند و به پهلوان گفتند اکنون که ما شاه و پناهی نداریم، آن کس که ما را یاری دهد توی ای پهلوان. به فریاد ایران و ایرانیان برس، جای دریغ و افسوس باشد که سرزمین ایران ویرانه گردد و این خانه که جایگاه شیران و مردان بود اکنون لانه و کنام درندگان گردد. روزگاری ایران زمین سرزمین و نشستگاه پهلوانان و شاهان بود، اما اکنون سرزمین سختی و بلا گردیده و نشستگاه اژدها. ای پهلوان، تو که شیر را از پستان پلنگ میخوری، در این رنج و گرفتاری دستگیر ایران شد. رستم که احوال ایران و ایرانیان را شنید، رخ از اشک دیده تر کرد و دلش به درد آمد و روی به ایرانیان کرد و فرمود: بگذارید من خبری از زنده بودن کاووس شاه بگیرم، پس از آن تورانیان و لشکر ترکان را از ایران خواهم را. خبرچینان رستم به او خبر دادند که کاووس شاه در اسارت همچنان زنده است. پهلوان که این خبر را شنید، سپاه کارآزموده خود را از کابل بخواند و لشکر را آراست و آماده کارزار گردید. پس رستم دست به قلم برد و نامه‌ای تهدیدآمیز برای شاه هاماوران نوشت که گویی نامه نبود بلکه گرز و شمشیر بود. چون این نوشت که تو با شاه ایران کمین ساختی و حیله و فریب را بنیاد کردی، در جنگ از پس آن تاجدار بر نیامدی، پس در بزم و سور او را بگرفتی. مردی آن بود که به سان پلنگ در میدان جنگ پیروز می شدی. اکنون اگر کاووس شاه را از بند برهانی که بختیار شدی و از چنگ و دام من اژدها افکن و مردان شیر پنجم رها شدی، وگر نه آماده باش که با هنگ و لشکرم از روی گردنت گذر کنم. پس رستم از میان سپاهیانش مردی دلیر و شجاع را برگزید تا نامه را به شاه هاماوران رساند. پیک رستم به پیش شاه هاماوران رسید و نامه رستم پهلوان را به دست سالار هاماوران داد و هرچه باید می گفت را بگفت. فرستاده شد نزد هاماوران، بدادش پیام یکایک سران. قرار من و شما تا سر فرستادن پیک رستم جهان پهلوان به نزد شاه هاماوران، تا برنامه بعد، خداوندگار ایران زمین یار و نگهدار شما عزیزان باشه. بهروز باشید.
تشکر میکنم از دکتر نیکویی عزیز با بیان شیواشون. از شما شنوندگان عزیز راه شب هم بسیار ممنونم که همچنان داریم امشب رو قدم میزنیم. اما شخصیت هنری امشب ما استاد علی نصیریان است. استاد علی نصیریان 15 بهمن 1313 در تهران به دنیا آمد. استاد نصیریان با پدرش به مراسم مذهبی و نقالی می رفت و از همونجا به بازیگری علاقه‌مند شد، اما نخستین حضور جدیش در تئاتر مربوط به دوران دبیرستانه که با چند نفر از دوستانش گروه تئاتر رو راه انداختن. همزمان به کلاس ها هم می رفتند. به دلیل اجراهای تئاترهای ویژه در اون دوران خیلی زود اسم گروهشون سر زبان افتاد. خدا رحمت کنه، زنده یاد جمشید مشایخی و زنده یاد استاد عزت الله انتظامی هم از اعضای ثابت گروه بودن. این موسیقی برای همه شما عزیزان آشناست، موسیقی تیتراژ سریال بی نظیر هزار دستان. این موسیقی ساخته ای استاد فرهاد فخرالدینی است. سریال هزار دستان رو هم زنده یاد استاد علی حاتمی ساخت. ببینید همه خوبا کنار هم بودن توی هزار دستان. استاد علی نصیریان هم بود دیگه، نقش ابوالفتح خان. بگذارید. در سال 1337 تلویزیون خصوصی ایران راه اندازی شد. دو سال بعد همکاری اداره هنرهای دراماتیک با تلویزیون در قالب اجرای نمایش‌های زنده شکل گرفت. برای این اجراها 6 تا گروه انتخاب شد. علی نصیریان هم که از سال 36 به استخدام اداره هنرهای زیبا در اومده بود شد سرپرست یکی از این گروه ها و شروع کردن به اجرای نمایش در تلویزیون که سبب شهرت علی نصیریان شد. در مجموع بیش از 50 نمایش تلویزیونی در مقام بازیگر یا کارگردان داشت. همزمان با افتتاح تالار سنگلج کارگردان یا بازیگر اجراهای صحنه هم بود. سال 42 نمایش رو به نام گاو در تلویزیون به صورت زنده اجرا کرد که جالبه 6 سال بعد زنده یاد استاد داریوش مهرجویی این فیلم به یاد ماندنی تاریخ سینما ایران رو با بازی استاد علی نصیریان ساخت. بعد از نمایش گاو به پیشنهاد استاد جاوید نام مهرجویی موضوع و سناریوی فیلم آقای هالو رو علی نصیریان می نویسه که فیلم دومش میشه. آقای هالو تنها تجربه علی نصیریان در زمینه فیلمنامه نویسی بود و البته با توجه به علاقش به کار بازیگری دیگه فیلمنامه نویسی نکرد، فقط بازیگری. فیلم های پستچی، دایره مینا و حیات پشتی مدرسه آفاق که بعدها نامش به مدرسه‌ای که در واقع می رفتیم تغییر کرد، مدرسه‌ای که می رفتیم، از جمله فیلم هایی بود که علی نصیریان با زنده یاد داریوش مهرجویی همکاری کرد. در سال 59 علی نصیریان بازنشسته شد و وارد کارهای تصویری شد و توی مجموعه هزار دستان و سربداران که از اولین مجموعه های تلویزیونی بعد از انقلاب بود حضور پیدا کرد. محمد علی نجفی رو قبل از انقلاب دیده بود، برای بازی در نقش قاضی شارع در مجموعه سربداران ازش دعوت کرد. بازی علی نصیریان در سربداران رو به پایان بود که زنده یاد علی حاتمی پیشنهاد نقش ابوالفتح در هزار دستان رو مطرح کرد که قرار بود تو همون شهرک سینمایی کار بشه. در سال 64 فیلم کفش‌های میرزا نوروز رو با محمد متوسلانی کار کرد که فیلم کمدی بود. در اون زمان استقبال زیادی هم شد و هنوزم مردمون خیلی دوست دارن، مثل خود من، یادش بخیر. یه تجربه دیگه کمدی هم داشت، سه قسمت از مجموعه‌ای به نام خیرالله و صندوقچه اسرار رو بازی کرد. نقشش اگه گفتید چی بود؟ بله، ماشالله خان. کارگردان این سریال هم داریوش مؤدبیان بود. ولی تو پرانتز این رو عرض کنم، چه فیلم ها و سریال هایی ساخته می شد اون زمان، اصلا قابل قیاس با امروز نیست. من یکی دو روزه حالا جشنواره فیلم فجرم مرتب دارم میرم از صبح و نگاه میکنم به این اسامی، به این در واقع فیلم ها و مقایسه میکنم با فیلم ها و اسامی امروز. بس قد دیگه، قد بلند ها رو بگذاریم بلشون. از استاد علی نصیریان، هنرمند برجسته و پیشکسوت سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، آثار شاهکاری در کارنامه سینما و خاطره مردم به جا ماند. امیدوارم خدای بزرگ طول عمر با عزت به ایشون عطا کنه. زاد روزشون گرامی و عمرشون طولانی. اگه از خود استاد نصیریان هم سوال کنید که توی زندگی از چی ها گذشته، از چه چیز ارزشمند یا بهترین چیزی که گذشته، چه قصه هایی رو تعریف میکنه برای اینکه بگه من از اونها گذشتم تا امروز به شمالی نصیریان، شما هم برای ما بفرمایید توی زندگیتون از خودتون گذشتید که چی به دست بیاری، یا از ارزشمندترین و بهترین چیزی که گذشتی چی بوده و در نهایت چی به دست آورده اید. 225009 224886 و سامانی پیامگیر 3900 در اختیار شماست. بریم یه ذره نصف شبی بخندیم، بخش طنز برنامه رو بشنویم، قصه یه شب یک شب.
سلام، ما اومدیم، خیلی خوش اومدیم. قصه زهر جمعه رو که همه یادشونه، الان میریم سراغ قصه شب یک شنبه. ها البته از 12 شب گذشته میشه شب دوشنبه. آقای خسروجردی، من میگم اصل مطلبی که مهمه یک شنبه دوشنبه نداره برادر من. حالا بریم با هم بشنویم قصه شب دوشنبه. قصه شب یک شنبه.
یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود.
خب بنویس کتاب خاطرات مادر بزرگ چاپ 2024.
عزیز چه خبره چاپ 2024؟ همه کتابا با هم 2024 دفعه چاپ نمیشن. کتابتون باید نوشته بشه، یه بار چاپ بشه، بعد برسه به چاپای بعدی.
مادر، من حدس میزنم که کتابم به چاپهای بالا میرسه.
عزیز شما دیروز حد زدین من ریاضی میشم 10، از همیشه کمتر شدم، شدم 2500. اونم به خاطر این که اسممو درست نوشتم. میگم شما حدس نزنین بهتره ها.
حالا مادر یه بار حدس ما اینجور از آب در اومده. جونم برات بگه که چند سال پیش روز امتحان رانندگی من نوبتم رو دادم به اشرف خانوم، اونم رفت امتحان داد و قبول شد. آخه میخواست بره مسافرت، نمیتونست روز دیگه ای بره امتحان بده. مادر این از خود گذشتگی.
خب عزیز چه کاری بود آخه؟ دو سال طول کشید تا شما یاد بگیرین و برسین به امتحان. اگه همون روز امتحان میدادین چند سال زودتر گواهی نامه میگرفتین. کلن دو تا ماشین رو نابود کردین تا گواهی نامه بگیری.
ای بابا مادر، آدم تا اشتباه نکنه که درست و غلط از هم تشخیص نمیده. حالا درسته که منم از نوبت خودم گذشتم و از خود گذشتگی کردم، ولی به جاش حال خوب و شادی نصیبم شد. آره مادر، حالا این وسط دو تا ماشینم خورد کردیم دیگه، حالا عوض شادی مادر.
حالا میگم عزیز بعدش چند سال طول کشید تا گواهی نامه بگیرین ها؟ چند سال؟
یاد نبود مادر، فکر کنم تقریبا 5-6-7 یه 8 سالی شد مادر. آره
آره یادمه، روزی که قبول شدین مربیتون از شما خوشحالتر بود، به همه شیرینی میداد. انقدر سخت گواهی نامه گرفتین که باید بهتون سختی کار میدادن.
عجب دوره و زمونه ای شده بچه جان، باید یاد بگیری مادر یه جاهایی از خودت بگذری. ای بابا اینا تو گوشت فرو کن.
اتفاقا عزیز من امروز از خودگذشتگی کردم.
از خودگذشتگی؟ تو اصلا مادر میدونی از خودگذشتگی با چه زی نوشته میشه؟
عزیز به خاطر دهه فجر ما هر روز تو